Ich jetzt aber am Sonntag sowas von.
Und zwar aus
als Computer, die glaube ja hast.
Es gibt ja unterschiedliche Zeiten.
بعضی وقت ما نیاز داریم یه تصوری از همه اون زمانهایی توی زندگیمون اتفاق میفته. بعضی وقت ما نیاز داریم فقط به یه کلام برای یه شرایطی که در اون لحظه اتفاق میفته. و امروز میخوایم در مورد این قسمت دوم که صحبت شد کلامی رو بگم. چند تایه رو خودشون جدا کردم با موضوعات مختلف اما با چند نکته مختلف رو مهم. مثل همیشه شکرگزار هستم که هر کسی کتابش رو همراه خودش داشته باشه و اگر نیازی باشه بسیم که کتابش علامت بزنید. شاید آیاتی در زندگی شما در امروز به شما بر بخوره تو دلتون بشینه میتونید تو کتابتون علامت بزنید. چون کلام خداوند این قدرت رو داره که ما این حکمت رو ببخشیم. خودم این شرعت رو میده صحبتونیم از خداوند بخوایم که این حکمت رو به ما هدیه کنه. اما عملا میگه اینطوری هست که زمانی که ما کلام خداوند رو جدی میگیریم میتونیم این حکمت رو دریافت کنیم. کاپیتال 17 آیه 9. کسی که اشتباهات دیگران را می‌پوشاند محبت ایجاد می‌کند، اما آدمی که آنها را افشا می‌کند باعث جدایی دوستان می‌گردد. میگه این آیه رو در عهد جدید هم دوباره شما مطالعه می‌کنید. اونجا میگه کاملا این آیه طور دیگه‌ای مطرح شده که محبت می‌تونه گناهان رو بپوشونه. هر کسی که ازدواج کرده باشه می‌تونه اینو در مونه بفهمه که زندگی فقط به این شکل امکان داده. خیلی راحت و ساده میتونیم گناهکار بشیم. شریعتر از همه با کلاممون، با اون چیزی که از زبانمون خارج میشه. میگه یه کاپیتالی هست در کتاب انجیل که فقط در این مورد صحبت کرده. نامه یعقوب کاپیتال 3 میگه فقط در این مورد بازگو شده. که زبان ما تنها کوچکترین عضو بدن ماست، این قدرت رو داره که همه انسان‌ها رو تحت تسلط خودش قرار بده. دقیقا مثل فرمان یه کشتی بزرگ که فقط توسط اون حرکت می‌کنه و هدایت میشه. ما خیلی وقتا فکر نمی‌کنیم که چقدر قدرت داره این صحبت ما. بعضی ها تعجب میکنن. گاهی وقتا ما تعجب میکنیم که به شخصی قلبش پر از محبت هست اما هرگز نمیتونه از اون استفاده کنه. و این دقیقا بستگی داره به اون کلامی که از زبانش خارج میشه. با چند تا کلام ساده ما میتونیم همه چیز رو برباز کنیم. همه اون چیزی که مدت زیادی ما زحمت کشیدیم تا بتونیم اونو بسازیم. برای مثال وقتی یه مرد به خانمش میگه چرا اینقدر چاق شدی، فکر نمی کنه که این کلام به اون شخص بر بخوره. میگه خب این حقیقته که چاق شدی، اما خانم اینو میشنوه. از امروز حتما دیگه با اون مرد جور در نمیام، حتما اون میره دنبال زنه دیگه. میگه یه همچین حرفای ساده و یه همچین کلام کوچیک میتونه راه طولانی رو از بین ببره. این فقط یه مثال بود. میگه این کلام آغاز میشه با این کلمه که کسی که محبت رو جستجو میکنه. کسی میگه من بهشون بگم که توی فارسی کاملا برعکسش این کلام در آخر جمله اومده. میگه الان میخوام با کلام خودشون ترجمه کنم. کسی که محبت رو جستجو میکنه اون میتونه گناهان رو بپوشونه. هستن کسایی که از همون ابتدا هرگز دنبال محبت نمیرن، از همون ابتدا علاقه دارن که بجنگن. یه همچین انسانهایی از همون ابتدا اشتباهات اون شخص رو نشان نمیگن. اونها میدونن همه اشتباهات اون اشخاص دیگر و اونو با شادی فراوان بازگو میکنند. این نباید عادت همشگی ما باشه. کم از کم ما باید اون انسان هایی باشیم که محبت رو جستجو می کنیم. این سخته. این خیلی راحت‌تر هست که ما هیچ توجهی نکنیم به محبت و یا خیلی ساده بذاریمش کنار. میگه سخت‌تر از همه در مقابل اون اشخاصی این هست که سخت‌تر از همه در مقابل اون اشخاصی هست که خودشون ارزش محبت رو ندارن. این از همه سخت‌تر هست که شما بخواید انجام بدید. شاید از دست رفتوانی باشید، شاید یه روزی واقعا کارهای بدی توی زندگیش انجام داده. وقتی مسیح میگه دشمنتون رو دوست داشته باشید، کار خوب انجام بدید برای اونهایی که از شما نفرت دارن، دعا کنید برای اونهایی که مورد آزار قرار گرفتن. پس میگه طبیعتا این آغاز میشه با جستجو کردن محبت که چطور به این اشخاص محبت رو بدیم. فکر نکنید که این محبت در با دشمنمون مثل یه آتشی بر ما نزول کنه و ظاهر بشه و ما این کار انجام بدیم. حتی یه مسیحی هم باید اینو یاد بگیره. ما توسط روح خداوند در این راه هدایت میشیم. اما این که عملا اینو انجام بدیم، اینو میگه باید قدم به قدم یاد بگیریم. چطور میشه بهتر انجام بشه و چطور میشه این سخت‌تر انجام بشه و این به این معنی هست کسی که محبت رو جستجو میکنه میپوشونه اشتباهات اون شخصی. من فکر میکنم که ایماندارهای زیادی هستن، اونها این ایده ها رو دارن. محبت به دشمن رو زمانی ما میتونیم اجرا کنیم که ما با اون شخص صبر و حوصله فراوانی رو به خرج بدیم و صبر کنیم تا اون شخص تغییر کنه یا خداوند رو تغییر بدن. اما اینجا میگه به ما راه نشون میده اشتباهات رو بپوشونیم. این میگه وظیفه ما هست. وقتی شما برای مثال با خانمتون دعوا کردید و یا خانمتون با شما دعوا کرده، میگه دقیقا این راهش هست، اشتباهات بقیه رو بپوشونید. اینو کسی دیگه ای نمیتونه انجام بده، اینو ما خودمون باید انجام بدیم. خیلی ها انتظار دارن که بقیه شروع کنن، اما در حقیقت اینو هر کسی خودش میتونه انجام بده. برای مثال یه اتفاق افتاده و هر بار اون باز میشه، این میتونه رابطه ها رو از بین ببره. میشه اینو گفت که این دیگه مقصر من نیست که چرا این اتفاق همیشه توی ذهن من میاد. میگه هم چلن دجلوتر متوجه شد این که آرزو دوباره به گذشتهش چیزای فکر میکرد. میگه این هیچ کمکی نمی کنه که ما همه اتفاقات رو دوباره به زبون بیاریم بازگو کنیم. اینجا این خیلی خوب هست که بنابراین وقتی همچین اتفاقی میفته تلاش کنیم که فکرمون رو تمرین کنیم. در این موردی با خداوند صحبت کردم، خدا خودش میدونه چی کار کنه، پیش اون هست. اما امروز دارم تازه زندگی میکنم. آیه دوم، آیه 13 و آیه 15. اگر خوبی رو با بدی تلافی کنی، بلا از خانه دور نخواهد شد. بعضی وقتا خانواده هایی میبینیم میگه پشت سر هم بدبختی براشون نازل میشه. میگه هیچ انسانی این حق رو نداره که همیشه خوشبخت. حتی یه ایماندار هم اینجوری نیست. زندگی همیشه هر دو اینها رو در بالاست پایین هم. میگه اینو به خاطر میارم، زمانی که تقریبا 13-14 ساله بودم پدرم یه موضعی کرد در مورد کلامی که خداوند گفت به نور. بعد از اینکه اون طوفان بزرگ از بین رفته بود، انجام شده بود، خداوند فرمود که دوباره این همچین طوفانی رو نازل نخواهد کرد و خداوند در مورد آینده صحبت کرد. از امروز ادامه خواهد داشت. تابستون و زمستون، گرما و سرما، محصول و کاشت، شب و روز. تا اون زمان تا اون زمان خداوند انسان رو خیلی خوب آفریده بود. اما میگه از اون زمانی که آدم رو آفرید میگه روز به روز بدتر و بدتر شد انسان. تا زمانی که در آخر در زمان نو خداوند واقعا دیگه سیر اومده بود و گفت دیگه نمیخوام، میخوام این قضیه رو همه ای افکار انسان ها که از همون جوانیشون تا زمان داشتن همه رو میخواست از بین رو. فقط نو برکت خداوند رو دریافت کرد چون میگه زندگیش کاملا متفاوت بود. همه چیزهایی که خداوند آفریده بود همه اونها غرق شد و از بین رفت. خیلی از نمونه هایی که نیاز بود در داخل کشتی نجات پیدا کرد. خداوند با اون خانواده یه زندگی جدید رو آغاز کرد. اما تصمیم این که چه چیزی واقعا اونجا آغاز میشه تغییراتی بود که اومد. میگه تا زمانی که اون طوفان نیومده بود میگه جو و هوا کاملا متفاوت بود، ولی از زمانی که اون طوفان اومد میگه تغییرات زیادی بود. و این به این معنی هست در این ما انسان ها که از زمان نو اینو باید متوجه باشیم که تغییرات زیادی در زندگی ما انسان ها خواهد آمد. نه اینکه فقط در مورد آب و هوا، نه اینکه فقط در کار و بار ما. میگه در این مورد دقیقا همین مثال دونه و محصول هست. میگه زمانی میرسه که ما آخرین دونه هامونو باید بکاریم و بعدش هیچ چیزی اونجا نیست و زمانی وجود داره که ما برداشت زیادی میکنیم که ما نمیدونیم با این محصول، این چیزی که دریافت کردیم چیکار کنیم. همینطور شب و روز، تاریکی و روشنایی. و این به این معنی هست که روزهای سخت زندگیمون هم هست، روزهای خوب زندگیمون و این نرمال هست. اما خانواده هایی هستن که بدبختی توی زندگیشون هست و هرگز از اونها جدا نمیشه. و میده جامعه طبیعیه که یه همچین خانواده هایی تلاش میکنه که ازش دوری کنه. چون فکر میکنم همه انسان ها که حتما این خانواده یک کار بدی رو انجام داده که خدا داره جدبا میکنه و میگه این واقع داره هست یه همچنی خیلی راحت ما نمیتونیم این نوع تشخیص بدیم. این خیلی سخته که ما تشخیص بدیم. نمونه بارزش رو داریم که ایوب هست. همه بدبختی ها میگه در یک روز بر اون نازل شد. در ابتدا حتی دوستان با اون همدردی میکردن، اما بعد از چند روزی حتی تنها ایده اونها این بود که تو حتما یک کار خیلی بدی رو انجام دادی، در غیر اون صورت یک همچین بدبختی بزرگی به زندگی تو نازل نخواهد. میگه ما میدونیم که این حقیقت نداره. حقیقت چی بود؟ چرا همه این بدبختی ها به ایوب نازل شد؟ خداوند به شیطان گفت تا زندگی ایوب رو تحت تسلط خودش قرار بده، برای اینکه یه مثال به شیطان بده که انسان همیشه با خداوند باقی خواهد بود، حتی اگر بدبختی های همه دنیا به زندگی اون نازل بشه. این حقیقت رو ما باید همیشه بکنیم در مورد وقتی بدبختی زیادی برای یه خانواده میاد میگه اینو باید بدونیم که شاید یه همچین قضیه ای پشت سرش باشه. اما اگر این حقیقت این اتفاق نباشه پس میگه این آیات رو باید جدی بگیریم. اگر خوبی رو با بدی تلافی کنی بلا از خانه دور نخواهد شد. اینجا میگه در این ننوشته که توسط زندگی یا توسط بدنش. دیگه منظور از این خونه اون ساختمان خونه نیست. در حقیقت همه زندگی اون شخص هست. بنابراین وقتی یه همچین بدبختی هایی در زندگی یه شخصی شروع میشه و یا شما خودتون یه همچین تجربه رو در زندگیتون کردید و فکر میکنید که خداوند دستش رو از زندگی شما بریده، پس میگه اینا یه بار باید امتحان کنید آیا در زندگی شما شرایطی بوده و یا انسان‌هایی بوده که خوبی‌هایی را انجام دادن و در عوض خوبی‌ها در عوض این خوبی‌ها شما به اون شخص بدی کردید؟ میگه همچین چیزهایی رو خداوند همیشه به چشم دارد. میگه مثال میزنم براتون. وقتی مسیح به ما میگه که ما دشمن خودمون رو باید دوست داشته باشیم که در مقابل بدی اون شخص خوبی‌ها رو به اون شخص نشون بدیم، میگه از مثل این مبونه که شما روی سر یه شخصی زغال داغ شده رو بذارید. میگه واقعا وحشتناک هست وقتی همچین اتفاق رو گفته و وقتی اون شخص تغییری در خودش نمیاره. وقتی یک کسی بد هست، بد نگاه میکنه و یا بد صحبت میکنه و ما بریم و علای اون دقیقا همون کار انجام بده، میگه این به همین شکل بالا میگیره. در آخر نمیدونیم که کی آغاز کرده، ما میگیم اون آغاز کرده، اون میگه ما آغاز کرده. یکی میگه تو اول زدی، اون یکی میگه تو آغاز کرده، یکی میگه تو اول به من توهین کردی، اون یکی میگه تو به من نگاه کردی. میگه به این شکل، میگه وقتی به این شکل ما برخورد کنیم بدیها هیچ بهتری نداره، اما وقتی که یه شخصی بدی رو انجام میده و ما با خوبی پاسخ میدیم بهش، ما به این شکل خداوند رو در رابطه خودمون قرار میدیم. چون خداوند میگه وقتی ما خوبی میکنیم در عوض اون بدی که دریافت کردیم معجزات نمیشه، اما در مقابل اون بدی اگر ما بدی کنیم باز هم معجزات نمیشه. اما خداوند اونجا باید میسته نگاه میکنه، خب میگه پس بزنید هم دیگه، من تماشا میکنم. میگه بعد از اینکه دعواتون تمام شد هر کدوم تو دوباره میان پیش من شکایت. اما وقتی ما خوبی انجام میدیم در مقابل بدی ها، اون زمان اون شخص میتونه تصمیم بگیره که چه برخوردی رو انجام بده. اون میدونه بدی ها رو بزنه، در صورتی که اون بدی ها رو کنار نذاره، اون زمان خداوند هست که با اون برخورد میکنه. می در حقیقت با یه همچین کلام های مشکلات انسانی خیلی زیادی رو ما میتونیم راه حل واسش بسنجیم. های سوم خداوند از کسانی که بیگناه را محکوم و گناهکار را تبرئه می کنند متنفر هست. این عجیبه نه؟ همین الان در مورد دوست داشتن دشمن صحبت کردیم. این به این معنی نیست که ما بدیها رو بگیم این خوب هست. خوبی کردن به دشمن به این معنی هست ما پاسخ میدیم بدیها رو با خوب، اما هرگز نمیان بگیم این خوب، این بدی خوب هست. توی وقتا اینو برعکس متوجه میشیم. بعضی از ایماندارهایی هستن و یا کلیساهایی هستن، اونا فکر میکنن در حقیقت باید طوری رفتار باشه که ما همه بدیها رو بگیم این خوب هست، اما ما اینو داریم میخونیم یه همچین چیزهایی در پیش خداوند غیر قابل همون بدی باقی میمونه، همون بدی و خوبی باید نامیده بشه. و اینکه برعکس متوجه بشیم و یا تلاش کنیم به یه شخص بد کنیم و یا تلاش کنیم یه شخص خوب رو جلوش بایستیم، هر دوی اینها برای خداوند بد هست. از کابزال ایفتم میخونیم کابتال هیبته آیه 27 و 28. شخص دانا پرحرفی نمی کند و آدم فهمیده آرام و صبوره. آدم احمق نیز اگر سکوت کند و حرف نزند او را دانا و فهیم می شود. یه شخصی که آرام هست بعضی وقتا میگه ما آدمایی داریم که با همین شخصیت به دنیا میاد خیلی آرومه. بعضی ها میگه خیلی خوب تربیت میشن و توسط اون تربیت این آرامش رو دارن. بعضی دیگه خیلی سریع عصبانی میشن. میگه انسان ها میتونن توسط بی‌عدالتی هم عصبانی بشن، اون چیزی که با چشمشون میبینن و عصبانی میشن در مورد. اما این هیچ کمکی نمیکنه وقتی ما عصبانی بشیم و تلاش کنیم فریاد بکشیم، وقتی ما حوصله تحمل نکنیم آرامش داشته باشیم و تلاش کنیم پاسخ درست رو بدیم. بعضی وقتا سکوت خیلی بهتر هست، اونقدر خوب که حتی آدمهای احمق زمانی که سکوت کنن خیلی بهتر رفتار میکنن از یه آدم دانا که هر بار بین صحبت بقیه میپره. و همین دلیل در عهد جدید به ما میگن هر انسانی خیلی سریع برای شنیدن و خیلی آهسته در مورد صحبت کردن و خیلی آهسته باشن در مورد عصبانیت. و این دوم و سوم زمانی امکان پذیر هست که ما بتونیم اولی رو جدی بگیریم، سریع باشیم در شنیدن. میگه عزیزان من هرگز نمیام اینجا وایستم تا زمانی که خداوند کلامی رو با صحبت نکرده باشه. میگه زمانی که بچه بودم اجازه داشتم که بیام کتاب بخونم، اما قبل از اولین صحبتی که داشتم سالهای زیادی رو فقط شنیده بودم، شنیده بودم و شنیده بودم. این میگه جرأت زیادی میده که همه سرم بگیرم توی مناسب. میگه خیلی خوشحال میشم وقتی یک کسی تجربه‌ای رو کرده و میاد این جرأت رو داره بیا تجربه رو صحبت کنه تا بقیه هم ازش استفاده کنم. باید در کتاب مطالعه کردم، چیزی رو متوجه شدن، فکر میکنم به درد بقیه میکنم و اونو تقسیم کنم و یا چیزی رو متوجه شدن که میخوام به بقیه برسونم. و این هم حتی باید توسط اون شنیدم شما دریافت کرده باشید. چه خداوند اینو گفت؟ آیا واقعا این نیاز هست که امروز شما صحبت کنید؟ آیا این شاید کلامی باشه که شما شخصا برید به این شخصی بگید و بگید این آیات برای شماست؟ اینو میگه زمانی شما یاد میگیرید که شما دقیق بشنوید و این قوانین رو شما در اخلاق قدیم میتونید بخونید در کاپیتال 18 آیه 9. کسی که در کار سستی می کنند به اندازه یک خرابکار مخرب هست. بعضی وقتا همکاران واقعا استرس خیلی زیادی دارند یا توسط خودم این استرس وارد شد. برای مثال من اون کار رو خیلی دقیق ازشون می کنم، کاملا درست به پایان رسیده باشه اون کار، تحویل داده شده باشه. و یا اینو نمیتونم تحمل کنم وقتی یک کاری رو آغاز کردم گذاشتنش خودشون رفتن. خیلی وقتا اینا به این گفتن که تو داری اجبار میکنی. میگه دلیل این که من این اجبار رو میکنم این هست که این آیه در کتاب نوشته شده. میگه از بچگی این آیه توی کتابم علامت داده شده. میگه تقریبا 13-14 سال بود. یه روز در گمانده ما این آیات رو در مورد صحبت کردم. این یکی از آیاتی بود که شخصا در قلب من توی قلب من نشست. میگه من اون زمان اصلا حوصله این که کار به پایان برسونم نداشتم، بالاخره نیمه میذاشتم پدرم پدر بزرگم ادامه میدادم، مثل دقیقا مثل بقیه تلاش میکردم خیلی سریع کارم انجام بدم برو و با دنبال کاری که خودم میخوام بازی کنم کتاب بخونم. اما میگه یه چیزی رو اینجا فهمیدم، کسی که در کار سستی میکنه خیلی ساده که به بقیه حتی بر نخوره. یه شخصی هست که واقعا همه چیز رو داره از بین میبره و اینو من نمیخواستم باشم. یه شخصی که خرابکار هست کی هست؟ میگه بزرگترین خرابکار خود شیطان هست. خرابکار کسی هست که با عقل خودش کار میکنه و تلاش میکنه با شیطان همکاری کنه. و اینو میگه من اون زمان نمیدونستم که کسی که خرابکار هست، کسی که سستی میکنه دقیقا کسی هست که با شیطان همکار. میگه امروز با تجربه هایی که در گذشته به دست آوردم، الان نیستم یاد در گذشته، میگه اینو متوجه هستم، میدونم هر کاری که من تا آخر به پایان نرسونم میگه پایان خوبی ندارم. میگه یا خودم باید دوباره اون کار رو انجام بدم یا یکیش دیگه باید اون کار دوباره انجام بدم. میگه این واقعا دزدی میکنه اون لحظات زندگی ما رو. میگه واقعا قسمت های از زندگی ما رو اون چیزی که ما داریم از بین میبره. این دلیل استرس های زیادی هست که بین انسان ها وجود داره. میگه من تو دوره کمونیست ها بزرگ شدم. اونجایی که پاسخگو بودن در مقابل یک کار و یا یه چیزی رو عملا تمرین میکنن تا یاد بگیرن. میگه حزب ها تلاش میکنن برای اون زمینه کار تعیین و تکلیف کنن. میگه توی دوره کمونیست ها تلاش کردن که هم در مورد همه چیز تعیین و تکلیف کنن و این باعث شد که مردم خودشون رو بکشن کنار و بگن خب شما مسئولید و هر کاری رو به همین شکل نیمه کاره ول میکردن. میگه یه مثال میزنم براتون. میگه معلم خودم ببینید توی دوره که آسفلتون انجام میدادم تو نیاز نیست که تو کار کنی اما کم از کم باید مثل یه شخصی که کار میکنی معلوم بشی. برای مثال میگه این ممنوع بود که موقع کار کردن شما دستتون توی جیبتون باشه اما این اجازه رو داشتیم که یه وسیله رو توی دست ما بگیریم نشون بدی که ما داریم کار میکنیم. برای مثال این اجازه رو داشتیم که بیل دستمون کلمون رو بذاریم نشون بدی که ما خسته ایم. اما میگه از این آیه اینو متوجه شدم این رفتار این کردار یه رفتار شیطانی هست و اینو شخصا تصمیم گرفتم تا از این رفتار دوری کنم. همه چیز رو طوری انجام بدم که درست باشه. میگه اون زمان آغاز کردم برای خود نوت ریدیم 8 ساعت و 45 دقیقه ما متفاوت کردیم در روز. اینو متوجه شدم در اون محل کار. میگه ما همیشه حضور داشتیم بله به پازه. میگه ساعت رو من ساعت 4 و نیم از خونه حرکت میکردم ساعت 5 و نیم تقریبا برگشتم. این بگه من این بود که من 13 ساعت توی راه بودم و در زمستان میگه بیشتر از همه کار داشت. میگه با وجود اینکه میگه 13 ساعت ما توی راه بودیم و میرفتیم و میومدیم میگه زیاد که ما کار میکردیم در زمستان 3 ساعت در تابستان 6 ساعت. میگه تمام روز همونجا حضور داشتیم مسئول بودیم اما میگه هیچ نتیجه نمیداد. میگه این واقعا سستی هست. این میگه شیطانی هست. برای مثال وقتی شما در کلاس زبان نشستید تلاش نکنید که وقت کشی کنید. من میدونم که همتون دقیقا هم پولو میگیرید در آخر ما اما این رفتار شیطانی هست. اما میگه بعدن این رو متوجه شدم وقتی من کارم جدی میگیرم میتونم طوری انجام بدم. وقتی من کارم جدی بگیرم فقط نیاز هست یه بار اون رو انجام بدم و کیفیت اون کار میتونه 30 سال 40 سال باشه. میگه وقتی از دادگاه آقای ستار برگشتیم میگه کلیسای قدیمی رو نشون نگاه کرد. سقفش خیلی وقته که ریخته پایین اما دیوارهای زیادی از این کلیسا هنوز باقی است. میگه میدونید چقدر پیش این ساخته شده؟ بیشتر 800 سال قدمت داره اون دیوار و اون چیزی که اونجا هست اون دیوارهایی که اونجا هست میگه اورجینال هست از 800 سال پیش تا الان باقی مونده. این همیشه برای من یه نمونه بارز بود که من میخوام طوری کار کنم. میگه اینو علاقه رو پیدا میکنم که همیشه طوری کار کنم که کار خداوند در اون کار معلوم بشه دیده بشه. میگه همطور که میبینید کار خداوند تا الان معلوم هست ولی انسان ها اونو داغون خداوند دنیا رو کاملا کامل آفرید. از همون ابتدا شیطان تلاش خودش رو کرد چیزهایی رو از بین ببرد اما ما میگه شخصا تصمیم میگیریم یه چیز جدید رو هر روز که آیا ما میخوایم برای شیطان کار کنیم و یا برای خدا. با تمام قلبمون کار انجام میدیم با تمام قدرتمون با تمام فهم و درکمون. مایون سطحی پیش بریم. میگه وقتی به این شی رفتار میکنیم اتومات در اون قسمت دیگه هستیم. یه برادر شیطان. کاپیتان 18 آیه 10. اسم خداوند قلعه‌ای است محکم که شخص درستکار به آن پناه میبرد و در امان میماند. توی هفته گذشته میگه اینو کاملا زنده یکی از دوستامونو خانم تافه که از اوکراین هست. میگه یه کمک های زیادی رو به کامیون بار زدیم. خونه ما بود و روز بعدش با میزفا به کیوم پریدن کرد و برای این سفر ایشون رو باید بشتین میبردم. تقریبا نیم ساعتی اونجا امکانی داشتیم که صحبت کنیم. توی ماشین صحبت آغاز شد. متوجه شدم که یه زن بازنشسته است و بیوه هست. میگه چند تا سوال ازش پرسیدم و ایشون تعریف کرد. تقریبا 16 سال پیش شوهر ایشون خودش رو خودکشی کرد. میگه این زن ارتدوکس، ایمانش ارتدوکس بود ولی هیچ رابطه ای با خدا نداشت. ولی من شوهر از لحاظ روحی واقعا مشکل زیادی پیدا میکنه تا حدی که دیگه نمیپذیره میکنه و حتی از لحاظ بدنی هم خیلی مریض میشه. خون بالایی داشته که هر بار چپ میشد و زمین میافت و در این دوره توسط دوستاش دعوت میشه به کلیسا و اون زن میره اونجا و وقتی اون فضا رو میبینه واقعا از خوشش میاد. اما با وجود اینها باز هم تلاش میکنه که دوری کنه بدون اینکه هیچ رابطه ای با مسیح به خود آغاز کنه. سالهای زیادی به همین شکل ادامه داشته زندگیش. یکی از روزها روز یکشنبه از خواب پا میشه و اینو میدونه که امروز این زمین بود. حالش خیلی بد میشه. میره مراسم دعا و اونجا میگه با باستو صحبت میکنه و میگه دعا کنیم برای من در غیر این صورت امروز من میمیرم. بعد همه اون کسایی که اونجا بودن براش دعا میکنن و زمانی که توی راه داره میره خونه واقعا میگه میمیره. توی راه چپه میشه میفته یه کسی اطلاع میده آمبولانس میاد. تا زمانی که آمبولانس میاد میگه قلبش از حرکت باید میبرنش به بیمارستان و تلاش میکنه بهش نفس بدن تا دوباره قلبش حرکت کنه. بعد از این اتفاق این زن روزهای زیادی رو در کما باقی مونده. روزم تعریف کرده ظاهران میگه من کاملا مثل یه آدمی که بیهوش شده بودم ولی درونم برخلاف این مرگ داشتم میجنگیم و میخواست زندگی کنم و در این جنگ اون در این مبارزه اون متوجه شد که دوستش یه روزی بهش گفته بوده اگر تو واقعا نیاز داری صدا بزن مسیح رو و اون زن میگه که در اون لحظه فریاد میکشیدم مسیح رو صدا میزدم تا حدی که همه بیمارستان صدای من میشنیدن. من فکر میکنم که هرگز هیچ کسی نشد بلکه میگه فقط روح اون شخص بود که صدا میزد. فقط اون کلمه ای که دوستش بهش گفته بود صدا بزن ای مسیح. آموزن تعریف کرد که انگار همون لحظه یه چیزی انفجار کرده در درون من. بیدار شدم. دکترها همه دورش جمع شده بودن. اونا تعجب کردن که این زن دوباره در میبینه زنده هست و اون زن گفت که از اون لحظه به بعد مشکل روحی اون زن برطرف شد. مشکل بیماری که داشتن از بین رفت. فشار خونی که داشتن که هرگز نمیتونستن نگهش دارن. از عنوان یه انسان تازه دوباره زنده شد. از اون به بعد تصمیم میگیره اگر مسیح واقعا اونو دوست داره پس اون حق داره در زندگی ما و از اون روز به بعد به این شکل زندگی میکنه. اسم خداوند قلعه‌ای هست محکم که شخص درستکار به آن پناه میبرد و در امان میماند. من فکر میکنم که اکثر ماها یه روز کاملا مطمئن رو داریم. شاید این کلام برای امروز ما نباشم، اما اگر شما واقعا یه دوره ای رو، یه زمانی رو دارید که نیاز دارید، نه هیچ رایی رو ندارید، نمیتونید عقب برید، نه جلو برید، این رو باید بدونید که اسم مسیح قدرت همه چیز رو داره و این اسم بر تمامی مردم تسلط داره. در اسم اون نجات هست برای بدن ما، روح ما، و ما اجازه داریم ازش استفاده کنیم.